دوستان عزیز، شنیدید برنامه بانوی کرامت رو. تسلیت عرض میکنم وفات شهادت گونه کریمی اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. در ادامه برنامه های این بخش با اعلام ساعت 19 دعوت میکنم شنونده برنامه گفتگوی روز باشید.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. من رضا مختاری اصفهانی با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما عزیزان هستم. به مناسبت روز دانشجو که در واقع بزرگداشت روز 16 آذر 1332 هست، قرار هست که به جنبش دانشجویی در ایران بپردازیم. در این برنامه در خدمت آقای دکتر جواد منصوری، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، و سرکار خانم دکتر فاطمه تقوایی، استاد دانشگاه و مدیر پژوهش سرای خارزمی هستیم. شنوندگان محترم، از شما میخوام که در واقع با شماره پیامک 30035 ما رو از نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
16 آذر که روز دانشجو نام گرفته است، نماد سکبار ستیزی، استعمار ستیزی و بصیرت و بیداری دانشجویان است که در واقع وجه تسمیه آن به مناسبت 16 آذر 1332 و در اعتراض به ورود ریچارد نیکسون جهت مشروعیت بخشیدن به حکومت کودتای شاه صورت گرفت. هرچند چنین روزی با شهادت سه دانشجوی سکبار ستیز به ظاهر پایان یافت و حکومت توتالیتر پهلوی 25 سال پس از این واقعه دردناک با حمایت مستقیم امریکا بر اریکه قدرت تکیه زد. ولی هیچگاه نباید فراموش کرد که آتش خشم دانشجویان در طول این سالها همواره شعله ور بود و حکومت پهلوی را با چالش جدی مواجه می‌کرد. در تمام دوران مختلف در طول انقلاب، حوادث گوناگون، لحظه‌های حساس و خطیر، حضور دانشجویان مؤمن، متحد، عدالت‌خواه و با گذشت توانسته فضا را در جهت صحیح هدایت کند. 66 سال از کشتار 16 آذر می‌گذرد، اما هنوز جنبش دانشجویی به پیروی از ذات دانش‌آموختگی و آزاده‌خواهی خود هر سال یاد این روز را گرامی می‌دارد و هنوز هم بی‌توجه به سهم‌خواهی‌های سیاسی با فعالیت در تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی راستگوترین منتقد دولت‌ها و دلسوزترین فعال مدنی جامعه به حساب می آید.
جناب آقای دکتر، ابتدای سلام علیک و گفتگوی مقدماتی رو با شنوندگان داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب علی، آقای مختاری و همکاران و شنوندگان عزیز رادیو، امیدوارم که بتونیم برنامه مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
ان شاء الله. امیدوارم. سرکار خانم دکتر بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب مختاری و آقای دکتر منصوری و شنوندگان عزیزتون. انشالله که بحث خوبی رو با هم امروز داشته باشیم.
انشالله. جنبش دانشجویی در ایران تاریخ درازدامنی داره. از همون زمانی که گروهی از محصلین ایرانی به اروپا اعزام شدند، عده‌ای از اونها در واقع جذب افکار آزادی خواهانه شدند، تا اونجایی که بعضی از این دانشجویان توسط دولت سلطنت رضاشاه به ایران برگردونده شدند. بعدها در با تأسیس دانشگاه تهران، عده دیگر از دانشجویان به اعتراض علیه سلطنت پهلوی پرداختند، تا اونجایی که برخی از دانشجویان دانشگاه تهران در گروه 53 نفر حضور داشتند. همچنین پس از شهریور 1320 دانشجویان در عرصه سیاست و اجتماع ایران فعال بودند و در احزاب، نشریات و گروه‌های مختلف فعالیت می‌کردند. اما نقطه اوج جنبش دانشجویی در ایران رو می‌توان روز 16 آذر 1332 دونست. آقای دکتر منصوری، ما اگر بخوایم یه بررسی تاریخی بکنیم، خب میبینیم که وقتی اولین گروه میره در واقع اروپا که بیشتر در آلمان بوده، دانشجویان جذب مخصوصا تفکرات چپ میشن. جنبش دانشجویی و مخصوصا خود دانشجویان چه پتانسیلی دارن که به اصطلاح در واقع بیش از دیگر گروه های اجتماع نسبت به مسائل سیاسی اجتماعی حساس میشن و ما میبینیم که اونها دغدغه هاشون در به اصطلاح مبارزات متفاوت از گروه های دیگر اجتماع است؟
ما در صحبت جناب عالی در واقع باید به سه مقوله بپردازیم. یک، مقوله دانشجو. دوم، دانشگاه. سوم، نظرات، دیدگاه‌ها و مواضعی که معمولاً دانشجویان در جریان تحصیل و طبیعتاً به دنبال اون بعد از تحصیل با خودشون دارن. دانشجو به عنوان قشری از جامعه که در واقع رسالت روشنگری، رسالت هدایت، رسالت رشد رو در نهایت بر عهده داره، مسئولیت سنگینی داره. اگرچه حالا شاید ما در ابتدای تحصیل دانشجو با دقت این رو براش تبیین نمی کنیم، ولی در حوزه‌های علمیه دینی از قدیم الایام این رسم بوده که روز اولی که طلبه می آمده می شست پای درس، بهش می گفته که بهش می گفتند که تو قراره چه کاره بشی، تو باید چه نقشی رو داشته باشی، تو چه رسالتی داری. و بر اساس همون بود که تا پایان عمر بالاخره به اون مقداری که حالا یا توان داشت یا ایمان داشت یا درک داشت، بالاخره در جهت رسالت خودش عمل میکرد. ولی ما میتونم بگم که در این زمینه به هر حال یه مقداری میواسی بیشتر کار میکردیم، اگرچه واقعیت قضیه این است که دانشگاه های ما در طی 90 سال گذشته کم و بیش منشأ تحولاتی بودن که بعضن هم بسیار چشمگیر بوده. بیشتر باید ما در مورد در واقع جامعه شناسی سیاسی دانشگاه و دانشجو صحبت کنیم، زیرا که تا این کار ما نکنیم نمیدونیم جنبش دانشجویی یعنی چه. تا ما این کار نکنیم نمیدانیم که چرا دانشگاه در مقابل کجرفتاری ها اعتراض میکنه و بعضن حتی منشأ تحولات بزرگ میشه. این رو به عنوان مقدمه داشته باشیم. اما نکته‌ای که هست، زمانی که تصمیم میگیرن تعدادی دانشجو به خارج از کشور بفرستن در دوره پهلوی اول، خب فی نفسه کار خوبی بوده، یعنی کار محکوم نیست، اما هدف اونایی که اعزام کردن باید ببینیم که دقیقاً چی بوده، اونم ما الان بهش نمیپردازیم. ولی یه اتفاقی افتاد که خب متاسفانه برای ما خیلی خوشایند نبود، و اون این که این دانشجو قبل از رفتن باید دقیقاً توضیح بشه که تو از چه سرزمینی برخواسته ای، تو برای چه هدفی به اونجا میروی و تحصیل علم میکنی، تو در بازگشت باید چه کار بکنی.
اینا رو خیلی روشن نکردن یا اصلا روشن نکردن.
در دکتر ما توی اسناد مدارک داریم که به اصطلاح هم خود رضا شاه اون سخنرانی میکنه، وزیر معارف، تیمورتاش، و این که اصلا یه بخشش ملی گرایی. شما وقتی میرید دو چیز رو از اونجا بیارید، یکی ملی گرایی و دیگری علم.
بله، ببینید بحث یه سخنرانی این به معنای کامل قضیه نیست. من حالا یه مثالی بزنم، حالا بعضی از کشورها میان این کار میکنن، مثلا 30 تا دانشجو رو با یه استاد با هم میفرسن به خارج از کشور و این استاد در تمام طول دوره تحصیل با این دانشجوها هست و اینها رو توجیه میکنه که تو اینجا این در دیوارا رو که میبینی، این درسایی که اینجا میخونی، این آدمایی که اینجا میبینی، اینا با ما این تفاوت‌ها رو دارن. و به همین دلیلی که فرمایش شما در ابتدای صحبتتون درست بود که این دانشجو رفتن یه مقدار زرق و برق اروپا رو دیدند و تحت تأثیر قرار گرفتن، در حالی که حق این بود که اینطور نمی‌شد. و به همین دلیله که شما می‌بینید غالب اینها وقتی برمیگردن در واقع به نوعی پایگاه غرب در این کشور شدن. یعنی بسیاری از فراموسون‌ها، بسیاری از افرادی که عوامل به هر حال مستقیم یا غیر مستقیم غرب بودن، اینا کسانی بودن که در غرب تحصیل کرده بودن ولی چون تحت تأثیر فضای خاص فرهنگی و سیاسی و اجتماعی غرب قرار گرفتن، اصطلاحاً گفته شد که اینا مثلا روشن فکرن، اینا آزادی خواه هستن، اینا متخصص هستن، اینا با تجربه هستن، اینا تکنوکرات هستن. خب نتیجهش هم این شد که عملا اینا در طول این دوران قریبه دیگه میرسیم نزدیک به 100 سال، عملا اینها با توده مردم ایران پیوستگی و همبستگی به اون شکلی که باید و شاید نداشتن. لذا شما نبینید از اینا برن تو روستاها، برن تو شهرهای دور افتاده، برن تو مناطق محروم، برن برای مردم مثل یه سرباز خدمت کنن. معمولا اینطوری نشد. چرا؟ چون غلبه تفکر مادی اونچنان شدید بود که اینا فقط به رفاه و تجمل و اسراف و لوکسگرایی و از کنم اینها غالبا، البته استثنا توش داره. این موضوع بسیار مهمی که شاید جناب مختاری اگه برنامه خاصی بذاریم واقعا جا داره.
البته دکتر چون بله
اما چون ما امروز میخوام راجع به بحث 16
جنبش دانشجویی هست. آره. البته من این رو هم عرض کنم که ما دانشجو محصلینی که اعزام شدن به غرب، اینها ما نمیتونیم یک پارچه ببینیم. سه گروه بودن، یه گروهشون مثل مهندس بازرگان، دکتر صحابی، دکتر غریب، اینها در واقع تفکر دینی رو می‌خواستن منطبق کنن با علم، یه دم خب غربگرا بودن، یه دم تفکر چپ. خانم دکتر تقوایی، وقتی 53 نفر رو میگیرن و که در بین اونها یه سری دانشجو بودن، سفارت فرانسه تحلیل جالبی داره راجع به این موضوع. میگه که تجدد در ایران مظاهری رو به صلاح داره، اما نتایجش رو ازش غفلت کرده بودن که بالاخره تفکر آزادی خواهانه و بالاخره عدالت خواهانه اینها بخشی از این مظاهر میتونه مثلا پیامدها باشه که دانشجوان رفتن جذب تفکر آزادی خواهانه اینها شدن. در واقع من میخوام این که این پیامد مظاهر تجدد از جمله دانشگاه رو از زبان شما بشنوم که مظاهرش در جنبش دانشجوی بعد هم می‌بینیم تجلی پیدا می‌کنه.
بله، ببینید اولا در مورد این جنبش دانشجویی و تاریخچه تشکیل اون، اینو فراموش نکنید که از زمانی که دانشگاه تهران تأسیس میشه، زمان رضا شاه، خب دانشجویانی بیشتر در دانشگاه تهران پذیرفته می شدن که وابستگی طبقاتی داشتن به دربار یا حداقل از طبقات مرفه بودن. بنابراین من به نظرم میاد که اصلا شروع جنبش دانشجویی رو ما باید از سال 1318 دانشگاه تبریز در نظر بگیریم، به دلیل اینکه کم کم با تشکیل دانشگاه در شهرهای دیگه افرادی وارد دانشگاه میشن که دیگه از طبقات
مدرسه عالی شناخته می شدن.
بله، اوایل. بله، دیگه از نظر طبقاتی، سطح طبقاتیشون در تضاد هم فکری هستن، هم تضاد طبقاتی فرنگی هستن.
من بازم یه تعریضی داشته باشم خانم دکتر، چون ما وقتی در واقع دانشجویان اولیه دانشگاه تهران نگاه میکنیم، با توسعه ای که ما مدارس جدیدمون داشتن، این وابستگی به دربار رو در مورد دانشجویان دانشگاه تهران باید مثلا خود در موردش تعامل کرد.
چون مثلا
بودن آدمهایی که خب به طبقه متوسط بودن.
بله. ببخشید آقای مختار، عذر هم خیلی، هم در صحبت من هم در صحبت ایشون قطعاً اینطوریه که وقتی ما صحبت میکنیم منظور همه و مطلق نیست، بلکه به طور نسبیه. ما مثلا میگیم دانشجویانی که رفتن ابتدا به خارج برگشتن، نمیگیم همشون بیدین، همشون ضد مملکت، نه. بحث این که یه جریان تقریبا غالب اینطوری شد. ایشون هم درست بفرمان، قشر اولی که وارد دانشگاه تهران میشن غالبا نواهای شاهزاده ها، برزنان شاهزاده ها، نمیدونم دوله ها، غالبا. البته ممکنه از طبقات متوسط و فقیر هم چند تا توش بودن. بله، این دقت فرمید.
عرض کردم که دانشگاه تبریز وقتی تشکیل میشه، کم کم به دلیل هم دوری از پایتخت، هم به دلیل اینکه افرادی که وارد اونجا میشن دیگه در اون به هر حال وابستگی های فکری و فرهنگی با طبقه، این یواش یواش باعث میشه که خب ما اقشار دیگه ای رو هم وارد دانشگاه ببینیم و به هر حال جنبش دانشجویی کم کم از همین جاها شکل میگیره. اوج این جنبش دانشجویی هم که خب در ماجرای نفت و بعد هم ماجرای 16 آذر هست که سال 32 اتفاق، هرچند که پیش زمینه ها از دهه 20 شروع شد. در مورد مظاهر تجدد که شما میفرمایید، مظاهر تجدد در دانشگاه میتونست که به شکل‌های مختلفی باعث رفتارشناسی یا جامعه شناسی در ارتباط با دانشجوها باشه. من به نظرم میاد که برای بررسی حالا حادثه 16 آذر و اون چیزی که حالا ما در آستانش قرار داریم روز 16 آذر، بیشتر بایستی که ما به زمینه‌هایی که باعث این جنبش بزرگ در بین دانشجوها شد و یک شروع بود، یک گام اولیه بود برای که فعالیت‌های دانشجویی رو بعد از اون ببینیم که در دانشگاه به چه ترتیب هستن و اصلا یک نماد شده در حقیقت این حادثه 16 آذر، بیشتر زمینه هایی که باعث این نوع حرکت در دانشگاه تهران و رفتارهایی که بین دانشجویان ایجاد شد اونا رو بررسی کنیم تا به نتیجه بهتری تو بحث برسیم.
میدونید خانم دکتر، من منظورم این بود که شما نکنید بالاخره تأسیس اعزام محصلین به خارج یک اتفاق مهمیه، تأسیس دانشگاه تهران یه اتفاق مهمیه، تأسیس مدارس عالی و خود گسترش دانشسرا و که دارالمعلمین ها، اینا اتفاقای مهمی هست. حالا ما به انگیزه های سلطنت پهلوی اول کار نداریم، اما پیامدها منطبق بر اون اهداف و انگیزه ها نیست. یعنی ما در حوزه بالاخره داریم در جامعه یک قشری به وجود میاد که این قشر دغدغه های خاص خودش رو داره، کم کم داره طبقه متوسط توسعه پیدا میکنه، طبقه متوسطی که با طبقه متوسطی که ما قبلا میشناختیم و تحت عنوان در واقع طبقه سوم توی به اصطلاح ادبیات دوره قاجار، اواخر قاجار، مثلا ادبیات مشروطه شناخته میشد، متفاوته. از این منظر مثلا من حرفم و لب کلامم این هست که این رو ما نبایستی از به اصطلاح نظر دور بداریم که این تحولات بالاخره با انگیزه ها و اهدافی که حالا خود رضا شاهین ها در نظر داشتن پیامدهای متفاوتی داشته.
قطعا همینطوره. یعنی در وقتی که دانشجوی میره خارج از ایران و اونجا تحصیل میکنه، یا این ارتباطات بین جامعه دانشگاهی ایجاد میشه، دانشجویانی که تو اینجا درس میخونن و بعد برای مقاطع بالاتر بورس میشن میرن خارج از اونجا و خارج از ایران و برمیگردن، یک بخش عمده این نتایج این کار این هستش که در اونجا با افکار آزادی خواهی بیشتر آشنا میشن، با روابط اجتماعی حاکم بر جوامع در خارج از ایران بیشتر آشنا میشن، تقابل یا تعامل در حقیقت تعامل فکری که ایجاد میشه، همه اینا از پیامدهای این قضیه هست. همچنان که ما در دوره قاجار میبینیم که اصلا رفتن دانشجویان به خارج از ایران یکی از اثرگذارترین مسائلی هست که باعث پیشزمینه هایی هست که باعث انقلاب مشروطه میشه و درست میفرمایید این اصلا قابل انکار نیست و این ممکنه که در به هر حال تشکیل دانش دانشگاه تهران و فرستادن دانشجو یا مدرسه عالی، استفاده از معلمین متفاوتی که در خارج از ایران تحصیل کردن، همه اینا در افکار آزادی خواهی دانشجویان اثر
داره. دکتر منصوری، اگر ما بخوایم به اصطلاح پس از شهریور 1320 اون حرکت‌هایی که رخ میده به اصطلاح تو جامعه ایران، خب ما می‌بینیم تشکل‌های مختلف به وجود میاد. هم مذهبیون دارای تشکل میشن، حتی با سبقه مذهبی سیاسی مثل گروه فدایان اسلام،
به اصطلاح فضای باز سیاسی به وجود اومده که همه جریان‌ها توی این فضا فعال
میشن. خب می‌بینیم که به اصطلاح مذهبیون هستن، چپ‌ها هستن، ملیون هستن. اگر ما بخوایم در ترسیم فضای پس از شهریور 1320 دانشگاه رو هم ببینیم، دانشجویان در این فضا چه سهم و در واقع میزانی مشارکت و فعالیت داشتن در اون فضایی که ما به اسم نهضت ملی شان صنعت نفت میشناسیم؟
بله، از کنم که در صحبت قبلی می اشاره کردم، باز در ادامه همون صحبت عرض میکنم که این دانشجویانی که رفتن به خارج از کشور و برگشتن، اینها در واقع بیشتر مروج فرهنگ، ارزش‌ها و تفکرات غربی شدند، حالا یا در دانشگاه ها بودند یا در دستگاه های اداری. طبیعتا اینا بعد از شهریور 20 هم میبینیم که تو احزاب مثلا حزب ایران، مثل جبهه ملی، مثل بسیار از گروه های دیگه،
خود حزب توده به سلام،
اینا غالبا، حتی حزب توده، اینا غالبا تحصیل کرده های غرب بودن. خب در مقابلش جریان از کنم اسلامگرا هستش که اینها هم طبقات معمول ایرانی بودند و در رأسشون هم غالبا روحانیون و تحصیل کرده های حوزه های علمیه بودند غالبا، و یه گروه های کوچکم بودند که حالا دیگه ترکیبی از اینا احیانا بودند. اما نکته‌ای که بسیار مهمه اینه که از شهریور 20 به بعد در واقع رژیم به طور غیر مستقیم به تقویت جریانات غربگرا کمک میکنه و به محدود کردن جریان‌های اصیل ملی، اصیل تأکید می‌کنم، و اسلامی، و به این ترتیب عملاً ما شاهد این هستیم که کل نظام حاکمیت در دوره پهلوی در راستای منافع غرب حرکت می‌کنه و به راحتی تسلیم اهداف و منافع غرب میشه.
یعنی شما قائل به نقش جنبش دانشجویی در نهضت ملی شان صنعت نفت نیستید؟
من گفتم که چی؟ گفتم دستگاه حاکمیت در این جهت حرکت میکنه و الا جریانات مردمی در مقابل این جریان ایستادن، حالا چه از مثلا فرض بفرمید از آیت الله کاشانی و فدایان اسلام بگیرید تا جمعیت یاران و جمعیت برادران و بیاد تا جلوتر تا هیئت مؤتلفه و بیاد تا
دکتر، اینها چندان نسبتی با جنبش دانشجویی ندارن.
نه نه.
در حالی که ما توی به اصطلاح گروه های ملی که گرایش های سوسیالیستی و مذهبی دارن، مثل سوسیالیست های خداپرست یا به اصطلاح حزب مردم، که خب اینها یا خود به اصطلاح بخش از جبهه ملی که بعدها به خاطر همین نگاه مذهبیشون جدا شدن، نهضت آزادی رو تشکیل دادن، اینها بیشتر با اون جنبش دانشجویی ارتباط و اتصال دارن.
من منظورم کل جریان‌های سیاسی موجود
درست
این چند دستگی رو نشون میداد. دانشگاه از لحاظ این که به نوعی روشن فکری غربی رو داشت تردیدی درش نیست، اما در عین حال با نظام سلطه کامل غرب هم نمیتونست هماهنگی داشته باشه و لذا میبینید که بعد از کودتای 28 مرداد یکی از کانونهای مقاومت در مقابل سلطه دانشگاه میشه. حالا این مدت مثلا دهه 30 بعد از جریان 16 آذر ما یک تقریبا رخوت و سکونی در حرکت دانشجویی رو مشاهده میکنیم، به طور نسبی البته، ولی دوباره از سال 39-40 این حرکت شروع میشه، از سال 41 فعالتر میشه، 42 کاملا در صحنه حاضره، و بعد دیگه یواش یواش میاد و رشد میکنه. اما یه اتفاق خیلی مهمی میفته بعد از سال 42، کمتر بهش توجه
کرد. آیا دکتر اجازه میدید اینو ما سیر تاریخی رو طی کنیم؟
من هم قضیه دانشگاه، تو دانشگاه میخوام بگم. ایبی نداره، باشه بعد.
چون سیر تاریخی رو ازش جدا نیفت.
ایبی نداره.
خانم دکتر، مثلا در ادامه هم بحثی که با آقای دکتر منصوری داشتم، در واقع دانشگاه چه سهمی از به اصطلاح فعالیت و حضور در نهضت شدن صنعت نفت رو داشت که بعد از کودتای 28 مرداد یکی از مراکزی هست که آماج حمله قرار میگیره؟
ببینید، در ارتباط با اینکه حمله به دانشگاه میشه و به زعم شما مورد آماج حملات قرار میگیره، فراموش نکنیم که اولا اینکه این جریانی که دخالت انگلستان در ماجرای ملی شدن نفت و مصدق کاملا محرز بود، اعتراض دانشجویان هم در 16 آذر ماه علت اصلیش همین بود، تجدید مجدد روابط بین ایران و انگلستان.
حتی سفر نیکسون، بله، معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران.
خب ما این سفر نیکسون بعد مضاعف میشه، ولی علت اصلی بحث همین هستش که مجددا رابطه سیاسی ایران انگلستان داره شکل میگیره.
نکته آغاز اعتراض
مجددا شروع میکنه به اینکه خب فهم کنم یکی دو روز قبل از 16 آذر سفارتخونه انگلستان مجددا باز میشه. خب این قضیه محرز بود، ولی بعد اینکه به وضوح تو جریان کودتای 28 مرداد گروه‌های مختلف و از جمله دانشجویان متوجه میشن که آمریکا چقدر نقش اساسی در کودتا داشته، خب این حضور پررنگ آمریکا که به نظر میاد که اشتباه خود مصدق هم یه بخشش کمک میکنه به اینکه آمریکایی‌ها بیشتر تمایل پیدا بکنن به براندازی مصدق، از این جهت عنوان میکنم بدن اینکه شاید مصدق فکر میکرد که از طریق آمریکایی‌ها میتونه از طریق پررنگ جلوه دادن حزب توده و کمونیست‌ها در ایران میتونه کمک آمریکایی‌ها جلب بکنه برای اینکه مبارزه بکنه با انگلیس، ولی این گونه نمیشه. این انگلیسی‌ها هستن که پیشدستی میکنن و آمریکا رو در ماجرای کودتا همراه میکنن با خودش. خب این رو دانشجویان درک کرده بودن، ضمن اینکه دولت پس از کودتا یعنی دولت زاهدی برخلاف اینکه تو تمام اون ماهایی که دولت مصدق نیاز مالی داشت و اقتصاد ایران در حال نابودی بود کمک هایی به دولت ایران نشد، این کمک های مالی که به کرار در طول حکومت دولت زاهدی از طرف آمریکایی ها میشه، به هر حال این زمینه رو ایجاد میکنه که پس آمریکایی ها تا چند اندازه در براندازی دولت مصدق و دخالت پس از اون در ایران نقش دارن و بعدم که اون ماجرای کنسرسیوم نفتی. بنابراین آمریکایی ها جنبش دانشجویی کاملا در حوادث بعد دخالت داره تو این قضیه و روشنه براش که حالا پس از این آمریکایی‌ها هستن و دولت انگلستان با کمک آمریکایی‌ها نفوذ بیشتر خواهد کرد و این تبعات بیشتری رو در جامعه به همراه خواهد.
با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. جنبش دانشجویی رو به مناسبت روز دانشجو با حضور جناب دکتر جواد منصوری و خانم دکتر فاطمه تقوایی بررسی می‌کنیم. با 30,035 ما رو از نقطه نظرات، انتقادها و پیشنهادهای خودتون آگاه کنید.
بیش از چند ماهی از کودتای 28 مرداد نگذشته بود که رژیم کودتا سرخوش از باده پیروزی عربده مستانه میزد و شهر در دستان شعبان بیمخا و دیگر لوتی ها بود. هول و هراس تمام شهر را گرفته بود. حالا مردمی که بغض عدم استقلال گلویشان را می فشرد و نهضت ملی شدن نفت را در سراشیبی سقوط می دیدند، بیش از هر چیز به آینده می نگریستند که عزت ایرانیان دستمایه بیکفایتی سران کشورشان خواهد شد. آن جماعتی که در نقش غلامان حلقه به گوش انگلیس و آمریکا تمام امیدشان برای بهبود اوضاع کشور به خارج از مرزها بود. در این هنگامه بلاتکلیفی یکی از سران کودتا برای دلگرمی کودتاچیان قرار شد پا به ایران بگذارد. ریچارد نیکسون، معاون رئیس جمهور آمریکا. نیکسون قرار بود طی دیدارش از ایران روزی هم به دانشگاه تهران برود و دکترای افتخاری دریافت کند. این امر بر حساسیت موضوعی افزود. صبح 16 آذر هنگام ورود به دانشگاه دانشجویان متوجه اوضاع غیرعادی در اطراف دانشگاه شدند. رئیس وقت دانشگاه تهران کل دانشگاه را تعطیل کرد. دانشجویان در حال ترک دانشگاه بودند که سربازان به دانشکده فنی حمله کردند. عده‌ای از سربازان دانشکده فنی را محاصره کردند. دسته‌ای هم با سرنیزه وارد دانشکده شدند. در این میان شعار کوتاهی از سوی یکی از دانشجویان عنوان شد: دست نظامیان از دانشگاه کوتاه. و دیگر رگبار گلوله‌ها بود که به گوش می‌رسید. در همان ابتدا سه گلوله مصطفی بزرگنیا را از پای درآورد. مهدی شریعت رضوی که از ابتدا هدف قرار گرفته بود و به سختی مجروح بود، روی زمین می‌خزید و ناله می‌کرد که هدف گلوله نهایی قرار گرفت. رگبار مسلسل سینه احمد قنچی را شکافت. او که به شدت مجروح شده بود به بیمارستان منتقل شد که مسئولان بیمارستان از مداوا و حتی تزریق خون به او ابا کردند و 24 ساعت بعد مظلومانه شهید شد. و اما آقای نیکسون دقیقاً یک روز بعد از این حادثه با حضور در دانشگاه تهران دکترای افتخاری حقوق دریافت کردند.